ساعت 19:07 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 29 شهریور سال 1394 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر فرین عاصمی. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنیم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدید که برنامه شامگاهی امروز را آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان با همکارم فرین عاصمی. فرین،
متشکرم سپیده. با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه دوم مهر ماه به نیویورک سفر می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری گزارش داده که آقای روحانی علاوه بر سخنرانی در اولین روز مجمع عمومی، در نشست سران توسعه پایدار سازمان ملل هم سخنرانی خواهد کرد. دیدار با دبیرکل سازمان ملل و نشست‌های دو جانبه با بعضی از رهبران کشور های حاضر در مجمع عمومی بخش دیگر برنامه سفر آقای روحانی است. 70th مجمع عمومی سازمان ملل روز 24 شهریور ماه آغاز شد و تا روز 14 مهر ماه ادامه خواهد یافت. یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تاکید کرد که بر اساس زمانبندی توافق شده در نقشه راه، قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 4 ماه دیگر، به پایان برسد. او همچنین با اشاره به سند محرمانه توافق بین ایران و آژانس گفت: آژانس رژیمی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه دارد و به آن پایبند است. پیش از این گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار دسترسی به این سند محرمانه شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بررسی علت مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است. شاهرخ زمانی که به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به 11 سال حبس محکوم شده بود، روز 22 شهریور بر اثر سکته مغزی درگذشت. عفو بین‌الملل و چندین تشکل کارگری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند درباره علت مرگ آقای زمانی تحقیق کنند. صبح یکشنبه بر اثر برخورد یک کشتی مسافربری با قایق بادی حامل پناهجویان در سواحل ترکیه، دست کم 13 پناهجو از جمله 4 کودک جان خود را از دست دادند. این پناهجویان از بندر چاناک قلعه در ترکیه عازم یونان بودند. در حادثه دیگری در سواحل یونان دست کم 20 پناهجو جان خود را از دست دادند. تاکنون صدها پناهجو و مهاجر که تلاش می‌کنند با استفاده از قایق‌های بادی خود را از بنادر ترکیه به یکی از جزایر یونان برسانند، در آب‌های دریای اژه غرق شدند. در 2 روز اخیر بیش از 15,000 پناهجو با عبور از مرز مجارستان و کشورهای بالکان وارد اتریش شدند. حدود 21,000 نفر از پناهجویان هم در 4 روز اخیر وارد کرواسی شدند. مجارستان که تا چند روز پیش یکی از بزرگترین گذرگاه‌های عبور پناهجویان بود، مرزهای خود را بسته و حصارکشی به دور مرزهایش را ادامه می‌دهد. این اقدام دولت دست راستی مجارستان با واکنش سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای همسایه آن و رهبران اتحادیه اروپا روبرو شد. در سال جاری میلادی بیش از 500,000 مهاجر و پناهنده از راه دریا و مرزهای زمینی وارد کشورهای اروپای غربی شدند. آلمان بیشترین تعداد پناهجویان را پذیرفته و انتظار می‌رود تا پایان امسال حدود 1,000,000 پناهنده وارد این کشور شوند. بیشتر پناهجویان را جنگ زدگان سوریه، افغانستان و عراق تشکیل می‌دهند. و خبر دیگر آن که 75 نفر از شبه نظامیان مخالف گروه خلافت اسلامی که از طرف آمریکا و نیروهای ائتلاف آموزش دیدند وارد سوریه شدند. این گروه از شبه نظامیان در ترکیه تعلیم دیدند و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد شنبه با حمایت هوایی آمریکا وارد استان حلب در شمال سوریه شدند. سپیده،
سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با مروری بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در ادامه بحث توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر امروز در جلسه کمیسیون ویژه برجام حضور پیدا کرد. گزارشی داریم در همین زمینه. کار رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی یونان از صبح امروز یک شنبه آغاز شد. انتخاباتی که حزب محافظه‌کار دموکراسی نو و حزب چپ‌گرای سیریزا در آن رقابت تنگاتنگی دارند. گزارشی از آخرین تحولات درباره این انتخابات داریم. خبرنگار ما در آلمان با ما همراه خواهد شد تا از آخرین تحولات درباره پناهجویان و آخرین آمار شمار اونها در مرزهای اتریش بگه و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در ادامه بحث بر سر توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در ایران، یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر روز یکشنبه به کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی رفت. حضور آقای آمانو در این کمیسیون از جمله خواست‌های این کمیسیون بود. جواد کوروشی از آخرین ابراز نظرها و تحولات بحث‌های هسته‌ای در ایران گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو دبیرکل آژانس که روز یکشنبه وارد تهران شد پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از ظهر یکشنبه به کمیسیون ویژه بررسی برجام رفت. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون ویژه برجام به خبرگزاری مهر گفته است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرط قبول کرده است که در جلسه کمیسیون حضور یابد که این جلسه ضبط نشده و رسانه‌ای و مطبوعاتی نشود. در جلسه این کمیسیون با حضور آقای آمانو تنها اعضای کمیسیون برجام حضور خواهند داشت و علی لاریجانی رئیس مجلس هم حضور ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره دیدار آقای آمانو در تهران به سیمای جمهوری اسلامی گفت
طول این سفر موضوعات مرتبط با برنامه نقشه راه پیگیری بشه.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در نشست امروز این کمیسیون با حضور یوکیو آمانو پس از خوشامدگویی و تشکر از آقای آمانو به خاطر قبول دعوت کمیسیون از اهمیت قوه مقننه در ایران و اهمیت کمیسیون ویژه بررسی برجام برای او گفته است. مدیر کل آژانس هم در دیدار با اعضای کمیسیون برجام بار دیگر تاکید کرده است که آژانس به مسائل محرمانه احترام می‌گذارد چرا که آن را جدی تلقی می‌کند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آقای آمانو با اشاره به اینکه طبق برجام ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد گفته است این اقدام از طرف آژانس مثبت تلقی خواهد شد و کمک می‌کند تا اثبات ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران محقق شود. به نوشته ایسنا، رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام هم با آقای آمانو گفته است که مهمترین پایه همکاری و ارتباط متقابل اعتماد دو جانبه است و ملت ایران و نمایندگان آنان بر این باورند که آژانس بین المللی به وظایف ذاتی خود تاکنون عمل نکرده است. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام درباره نتایج بررسی های انجام شده در این کمیسیون و گزارش احتمالی آن به مجلس شنبه شب در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت این کمیسیون به زودی گزارش خود را به مجلس ارائه می کند.
ما هم گزارش تفصیلی داریم هم گزارش مختصر برای قرائت داریم. ما تا انتهای این هفته جمع‌آوری می‌کنیم، استماع می‌کنیم و هم‌اندیشی می‌کنیم داخل کمیسیون برای اینکه اون روش مطلوب گزارش رو داشته باشیم. گزارش ما مبتنی بر سوالاته که سوالات رو و اون محورهاش رو باید کمیسیون تشخیص بده که چه سوالاتی یا چه محورهایی در گزارش بیاد.
درباره سرانجام برجام آقای زاکانی بر این باور است که یا دولت باید لایحه بدهد و یا نمایندگان طرح را ارائه کنند.
یا دولت باید لایحه بده یا اگر لایحه هم نمیده خود نمایندگان میتونن اصل 74 قانون اساسی امکان رو فراهم کرده که نماینده ها 15 نفر طرحی رو ارائه بدن که ما به ازای اون طرح الزامی رو یا نکته ای رو نماینده ها به تصویب برسونن.
کمیسیون ویژه برجام در حالی پیگیر بررسی توافق هسته‌ای است که آیت الله خامنه ای در 12 شهریور ماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بر نقش مجلس تاکید کرده و گفته بود
وضع حقوقی و قانونی و اینها رو کسانی که اهل این مسائل هستن باید بررسی کنن، ببینن که اقتضائات حقوقی و اونچه که الزامات حقوقی این مسئله هست چیست. مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه. حالا مجلس چه بکنه؟ رد کنن، آیا تصویب کنن؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم.
قرار است در روزهای آینده تیم‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و 5+1 راهی نیویورک شود تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره آخرین تحولات سیاسی، حقوقی، فنی و اجرایی برجام رایزنی کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از مشارکت مسکو در مبارزه با حکومت اسلامی استقبال میکند. در میان نگرانی‌های بین‌المللی از تحرکات نظامی اخیر روسیه در سوریه قرار است فردا دوشنبه نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر کند. در همان روز معاون وزیر خارجه ایران نیز عازم پایتخت روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران با استفاده از نفوذ خود بشار اسد را متقاعد کنند که در مذاکرات مربوط به بحران این کشور شرکت کند. روسیه و ایران که همواره بر یکسانی مواضع خود پیرامون سوریه تاکید کردند، به تازگی طرحهایی برای بازگشت صلح به سوریه ارائه دادند که جزئیات آن منتشر نشده. اما اخیرا حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که پیشنهادهای ایران پس از زنی با روسیه اجرایی خواهد شد. او دوشنبه عازم مسکو است و قرار است با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در مورد بحران سوریه تبادل نظر کند. از سوی دیگر انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابتکار خود برای حل بحران سوریه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرح دهد و تکنون اعلام شده که طرح او دو منظور است و عبارات است از تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه از راه تعامل بشار اسد و حزب بعث با آنچه او اپوزیسیون سالم نمیده و تشکیل ائتلاف جدید بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی که در آن نقش محوری برای دولت و ارتش سوریه در نظر گرفته شده، در حالی که آمریکا برها تاکید کرده که اسد مشروعیت خود را از دست داده. شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که اسد باید برود، اما لزومی ندارد که کنارگیری وی حتما همان روز اول یا ماه اول باشد. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید که تعاملات غرب با کرملین صرفا تاکتیکی است.
مشخصا حضور نظامی روسیه در سوریه به پیچیده کردن این بحران دامن خواهد زد و مطمئنم که در گفتگوهای مقامات آمریکا و روسیه به مسکو گوشزد خواهد شد که این سیاست غیر قابل قبول است. مقامات واشنگتن متوجه شدند که کرملین در اوکراین و اکنون سوریه به آمریکا اعلام جنگ کرده و به همین دلیل احتمال می‌رود تحریم‌ها علیه روسیه تشدید شود و بحث لغو این تحریم‌ها در میان نیست.
اخیراً روسیه به آمریکا پیشنهاد داد نظامیان دو کشور وارد گفتگو شوند. جامعه اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا در نخستین تماس تلفنی در یک سال گذشته با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه درباره راه‌های جلوگیری از درگیری تصادفی نیروهای دو کشور در خاک سوریه گفتگو کردند. همزمان در برخی گزارش‌ها آمده که گروهی از ماموران امنیتی آمریکا طی سفر مخفی به مسکو با همتایان خود در سازمان اطلاعات خارجه روسیه نیز وضعیت سوریه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو سفر خواهد کرد و به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابعش در دولت اسرائیل، هدف اصلی این دیدار هماهنگی بین مسکو و تل‌آویو برای جلوگیری از تدخل عملیات نظامی دو کشور در سوریه است و تضمین این موضوع که تسلیحات پیشرفته‌ای که روسیه به سوریه ارسال می‌کند به دست حزب‌الله نیفتد. سرگی دانیلینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو احتمال درگیری نیروهای حامی روسیه با نیروهای حامی غرب را قوی می‌داند.
حملات هوایی نقطه‌ای است و احتمال اینکه این حملات در مناطقی انجام شود که روسیه، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و سایر کشورها پیرامون آن نظرهای متضاد دارند بسیار بالاست. به همین دلیل آسان است که در این کلافه پیچیده درگیری‌ها بیش از پیش افزایش یابد و تنش‌ها میان روسیه و غرب به جنگ نیابتی تبدیل شود.
مقامات روسیه میگویند که هدف از همکاری‌های فنی نظامی مسکو و دمشق کمک به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم است. و در این حال رئیس جمهور روسیه اخیراً گفت که بحث درباره اعزام نظامیان روس به سوریه برای مبارزه با حکومت اسلامی زود هنگام است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. این قسمت از مجله ما اختصاص داره به شما و پیام‌هایی که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا برای ما گذاشتید. با هم بشنویم.
780 سال پیش رضا شاه از میان مردم برخاست با ملوک و طوایفی و خان خان بازی که مردم رو در کوچه و بازار فلک میکردن و تازیانه میزدن مبارزه میکرد. همین روحانیون با اون مخالف بودن که بعضیاشون هنوز ماشاءالله در قید حیات هستن و امروزه ایران وطن ما همون ملوک و طوایفی و خان خان بازی سالهای دور هست. نه مجلس اختیاری داره، نه دیگر نهادهایی که به انتخاب مردم هستن. هر جای خانی یه شیخی دستور دهنده است و قدرت در دستشه.
میگم من 24-5 سال از عمر ما زمان شاه گذروندم و یک دفعه انده شد که یا شاه یا نخست وزیر یا یکی دیگه کلمه دشمن به زبان بیاره، ولی اینا هم هر روز 50 مرتبه فقط بگن دشمن دشمن دشمن. من نمیدونم دنیا بابا دشمنه، ما با اینا دشمنیم، نفهمیدم آخری چی شد.
آقا ما 2 سال بیکاریم، اصلا کار نیست، میریم دست فروشی، هر روز میان میگیرن. 2 بار منو بردم بازداشت کردم، 11 در میدان تو کرج میدان کارگر هست، هر یکی 200-250 نفر بایستادی. این مستضعف بدبخت کارگر چیه؟ اینا کجا برن؟ پدر مادر اومدی از بیکاری، کاریابه ما هر کدومش 10,000 تومان دادیم، ثبت نام کردیم، فرم پر کردیم، دریغ از کار، فقط پول میگیرن، ثبت نام میکنن، از کار خبری نیست. 2 سال بیکارم، پدر مادر اومدی، واقعا دیگه برای خوردن نمیدونم کجا بریم، نه غذا هست، نه آب هست، نه کار هست. خونید این مسئولین برسی، این رهبر بشنوی ببینی که آقا این مردم طبقه ضعیف چی بکنی. موقع رای گیری وقت ما را لازم دارن، رای تمام شد به اندازه یه حیوان ما را قبول ندارن. ما نمیدونم فقط کارشون دوست داشتن سپاهی، هم از آخر میخورن عذاب تربه، هم مردم میگیرن میبرن ازار اذیت آزار میکنن. طبقه ضعیف موقع رای گیری فقط لازم دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از ظهر امروز یک شنبه اعلام شد که مجارستان بار دیگر اصلی ترین گذرگاه مرزی خود با صربستان رو باز کرده و با بسته شدن این گذرگاه پناهجویان برای رسیدن به کشورهای غربی مجبور شده بودند که مسیر کرواسی و اسلوونی رو انتخاب کنند. خبرنگار ما در آلمان همراه ماست تا از جزئیات بیشتر برامون بگه. آقای میریان، چی شد بار دیگه مجارستان این گذرگاه مرزی رو باز کرد؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، هر شبت که با باز شدن این گذرگاه می شود گفت که اختلاف مرزی میان دو کشور همسایه مجارستان و صربستان هم تا اندازه ای از بین رفت. این گذرگاه رشکه شماره 1 نام داره و بعد از ظهر امروز این مکان با حضور وزیران کشور مجارستان و صربستان گشایش یافت. این گذرگاه 2 کیلومتر با گذرگاه رشکه 2 که همچنان بسته است فاصله داره. چهارشنبه پیش در همین مکان بود که درگیری شدیدی میان پناهجویان و نیروهای ضد شورش مجارستان رخ داد و ماموران با گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش پناهجویان معترض رو به عقب راندند. به این ترتیب با باز شدن گذرگاه شماره 1 رشکه پناهجویان دیگر نیازی ندارند مسیر خود رو برای رسیدن به غرب و شمال اروپا دورتر کنند و به کراسی و اسلوونی برند. از آغاز بحران پناهجویی در اروپا، پناهجویان همواره از یونان به مقدونیه، صربستان و مجارستان می اومدند و بعد سر از اتریش در می آوردند. خانم بکام؟
بله. پس الان که به اتریش اشاره کردین، من می خوام ازتون بپرسم که آخرین آمار از شمار پناهجویان تازه وارد به اتریش طی امروز و دیروز چقدر بوده؟
بله. بر پایه آمار سازمان صلیب سرخ اتریش، تا شامگاه شنبه 13,000 پناهجو از مجارستان به این کشور آمده و آنگونه که پیش بینی میشه تا پایان روز یک شنبه هم حدود 7,000 پناهجوی دیگر به این 13,000 نفر اضافه میشند. ناگفته نمونه که امروز حدود 2,000 پناهجو هم از بخشی از خاک مجارستان با پای پیاده راهی اتریش شدند. در لابلای گزارش‌ها خانم بهکام این خبر هم به چشم می‌خوره که بر پایه اون شامگاه شنبه یک سالن ورزشی در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ که برای اسکان پناهجویان تازه وارد آماده شده بود به آتش کشیده شد. در این سالن 330 تخت خواب نصب شده بود و گفته میشه عامل این آتش سوزی نیروهای راست افراطی بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بارها گفته هر کس که در این کشور نفرت پراکنی کنه و یا علیه خارجیان اعمال خشونت دست به اعمال خشونت بزنه و مراکز مسکونی اونها رو به آتش بکشه با اونها طبق قانون به شدت برخورد میشه.
سپاسگزارم آقای میریان، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی یونان از صبح امروز یک شنبه کارشون رو آغاز کردند. پس از انتخابات معمول پارلمانی در ماه ژانویه 8 ماه پیش و برگزاری همه پرسی در خصوص کمک مالی در ماه ژوئیه 2 ماه پیش، این انتخابات پیش از موعد پارلمانی سومین انتخابات سراسری در یونان طی سال جاری میلادی به شمار میره. در این انتخابات حزب محافظه‌کار دموکراسی نو و حزب چپگرای سیریزا، حزب نخست وزیر پیشین یونان آلکسیس سیپراس در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند. وقتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آلکسیس سیپراس پس از انداختن رأیش به صندوق در ناحیه کارگری آتن گفت مردم یونان آیندهشان را در دستان خودشان خواهند گرفت و برگزار به دوره‌ای تازه سهه خواهند گذارد. بیش از 9,800,000 یونانی برای رأی دادن در انتخاباتی ثبت نام کردند که دولت جدیدی را سر کار خواهد آورد تا برنامه 3 ساله کمک مالی را اجرا کند. طرحی که پارلمان یونان در ماه اوت ماه گذشته پذیرفت. سیپراس که 41 سال دارد پس از 7 ماه مذاکرات سخت با طلبکاران بر سر یک برنامه کمک مالی اتحادیه اروپا برای یونان، ماه اوت ماه گذشته از مقام نخست وزیری کنارگیری کرد و خواهان انتخابات جدید شد. رهبر حزب دموکراسی نو ونگلیس میمرکیس که 61 سال دارد روز شنبه دیروز گفت که فضای بیشتری برای آزمون و خطا ندارند. حزب سیریزا وقتی سیپراس با ملاحظات ریاضت کشی در ازای بسته کمک مالی 86 میلیارد یورویی معادل 97 میلیارد دلار موافقت کرد، 25 نمایندهش در پارلمان حزب را ترک کردند که این مسئله موجب شورشی داخلی و تضعیف حزب شده است. با توجه به اینکه حدود 1/10 رای دهندگان مردد برآورد شدند و فاصله بین دو حزب عمده زیر 3% حاشیه خطای آماری است، ناظران انتخاباتی این رقابت را بسیار نزدیک دانستند. یک رای دهنده یونانی در آتن به نام یانیس پارتیداس به خبرگزاری رویترز گفت که بهتر بود اگر این انتخابات ها برگزار نمی شد و اینکه 3 انتخابات در یک سال خیلی برای مردم سخت است، اما به عنوان یک شهروند به وظیفه‌اش عمل می کند و منتظر است ببیند چه می شود.
که نظام بودو که پره.
رای دهنده دیگر به نام ایوی زروو اظهار داشت باز هم به سیریزا رای میدهد، اما این بار انتظاراتش کمتر است.
چون خوریش مگلش پروشدوکیش که
یک یونانی دیگر به نام آنا پاپایانی هم به رویترز گفت که قطعاً رأی می‌دهد، با اینکه ترجیح می‌داد که این انتخابات زود هنگام برگزار نمی‌شد و اینکه مردم نیاز دارند در آرامش در این کشور زندگی کنند و بیش از همه چیز کار داشته باشند. و افزود هر کس انتخاب شود باید به مراقبت‌های بهداشتی به بیمارستان‌ها رسیدگی کند. اینکه آیا هیچ یک از این دو حزب خواهد توانست 38% رأی لازم را برای تشکیل اکثریتی در پارلمان به دست بیاورد روشن نیست. پارلمان یونان 300 کرسی نمایندگی دارد. حد نصاب لازم برای ورود یک حزب به پارلمان کسب حداقل 3% رأی در انتخابات است. صندوق‌های رأی‌گیری در ساعت 6 عصر به وقت اروپای مرکزی 8:30 شب ایران بسته خواهند شد و نتایج اولیه در دسترس قرار خواهند گرفت.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزارشی از آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی یونان. نوبت میرسه به فریبرز غریب که همراه ماست تا برامون از خبرهای ورزشی بگه. آقای غریب سلام میکنم به شما. الان که من با شما صحبت میکنم مثل اینکه نیمه اول بازی پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه آزادی در جام حذفی هنوز به پایان نرسیده. چه خبر از این بازی و کلا میتونید برای شنوندگانمون از وضعیت جام حذفی و وضعیت سایر تیم ها بگید؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم. همونجور که اشاره کردید جام حذفی 3 تا بازی امروز در 3 تا شهر در ایران از مرحله هشتم نهایی جام حذفی در برنامه بوده: مشهد، قم و تهران. بازی توی مشهد تموم شده، سیاه جامگان میزبان تیم سایپا بود که این بازی در یک بازی ماراتونگونه فوتبال به وقت اضافی بعد به پنالتی کشیده شد که در ضربات پنالتی شاگردان مجید جلالی یعنی تیم سایپا تونست 3-1 به پیروزی برسه و بیاد به مرحله یک چهارم نهایی. در قم بازی سبای قم، سبا در قم تیم علی دایی هست، میزبان تراکتورسازی تبریز هست. تراکتورسازی یکی از مدعیان این دور از جام حذفی هست. نیمه اولش دقایقی بیش به پایان رسید و بدون اینکه توپی از خط دروازه ها بگذره 0-0 نتیجه نیمه اول این مسابقه بود. اما میرسیم به بازی مهم پرسپولیس و ملوان. بازی پرسپولیس و ملوان همیشه یکی از بازی های کلاسیک فوتبال ایران بوده، مخصوصا تو جام حذفی که دیدنی از آب در اومده. هوادارای هر دو تیم خاطرات متفاوتی از بردها و باختهای تیماشون دارن. الان دقیقه 41 42 بازی هست که بدون اینکه توپی از خط دروازه تو این بازی هم گذشته بشه پرسپولیس و ملوان 0-0 ملوانیا یه دونه بخت مسلم دقیقه 4 رو هدر دادن، یه ضربه ایستگاهی خوبم زدن. پرسپولیسیا هر از گاه حملاتی میکنن، اما باید اینو بگم که پرسپولیس در این فصل خوب ظاهر نشده، مخصوصا در لیگ برتر. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس مثلا در یکی از مشکلاتی که هوادارا همیشه شاکی بودن توی سایت‌های مختلف اینی که برانکو ایوانکوویچ هنوز ترکیب تیمش رو نشناخته. اینو شنوندگان عزیز باید تاکید بکنم، مخصوصا به فوتبالی‌ها، که وقتی یه مربی چند تا بازی گذشته باشه و ترکیب تیمش رو نشناخته باشه یه جایی کار لنگ میزنه. ظرفیت‌های فنی و تکنیکی واقعی بازیکنانش رو برانکو هنوز تشخیص نداده به درستی. پرسپولیس در لیگ برتر 6 هفته‌ای که گذشته بدترین نتایج دوران خودش رو گرفته، 4 امتیاز کسب کرده، در رتبه 14 جدول 16 تیمی قرار داره. اما موقعیتش توی جام حذفی برانکو صحبت کرده بود، میگفت میخوام در جام حذفی جبران مافات بکنم. جام حذفی میتونه دو هدف رو برای پرسپولیسی ها به سرانجام برسونه، یکی یه جبران مافات در لیگ برتر رو براشون داشته باشه، یکی همین که اینو تاکید بکنم جام حذفی در فوتبال ایران مخصوصا کوتاه‌ترین راه رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا است. یعنی یه تیم میتونه با 5 برد قهرمان جام حذفی بشه. الانم که مرحله 1 8 در مرحله 1/16 نهایی پرسپولیس پیکان رو برد، 4 دیگه بازی داره. اگر از سد ملوان بتونه بگذره با 3 بازی دیگه میتونه بره لیگ قهرمانان اگر سه تا بازی رو ببره. و اینم باید اشاره بکنم که فردا در همین مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی گسترش فولاد تبریز میزبان ذوب‌آهن اصفهانی که این بازی هم میتونه بازی خوبی از آب در بیاد. فردا هم باز تو لیگ برتر فوتبال ایران یه بازی موفقه هست از لیگ برتر، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با نفت تهران بازی داره که این هم میتونه علیرضا منصوریان چون سرمربی نفت و استقلالی قدیمیه میتونه یکی از بازی‌های خوب لیگ برتر از آب در بیاد.
سپاسگزارم آقای غریب، ممنونم از شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 7:30 شب در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. فرین عاصمی اینجا با ماست و ما رو آگاه بکنه از آخرین خبرهای ایران و جهان. فرین،
با سلام دوباره. در دو روز اخیر بیش از 15,000 پناهجو با عبور از مرز مجارستان و کشورهای بالکان وارد اتریش شدند. حدود 21,000 نفر از پناهجویان هم در 4 روز اخیر وارد کرواسی شدند. مجارستان که تا چند روز پیش یکی از بزرگترین گذرگاه‌های عبور پناهجویان بود، مرزهای خود را بسته و حصارکشی به دور مرزهایش را ادامه می‌دهد. این اقدام دولت دست راستی مجارستان با واکنش سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای همسایه آن و رهبران اتحادیه اروپا پا روبرو شده است. در همین حال صبح یک شنبه بر اثر برخورد یک کشتی مسافربری با قایق بادی حامل پناهجویان در سواحل ترکیه، دست کم 13 پناهجو از جمله 4 کودک جان خود را از دست دادند. این پناهجویان از بندر چاناک قلعه در ترکیه عازم یونان بودند. در حادثه دیگری در سواحل یونان دست کم 20 پناهجو جان خود را از دست دادند. تاکنون صدها پناهجو و مهاجر که تلاش می‌کنند با استفاده از قایق‌های بادی خود را از بنادر ترکیه به یکی از جزایر یونان برسانند، در آبهای دریای اژه غرق شدند. 75 نفر از شبه نظامیان مخالف گروه خلافت اسلامی که از سوی آمریکا و نیروهای ائتلاف آموزش دیدند وارد سوریه شدند. این گروه از شبه نظامیان در ترکیه تعلیم دیدند و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد شنبه با حمایت هوایی آمریکا وارد استان حلب در شمال سوریه شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه دوم مهر ماه به نیویورک سفر می‌کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری گزارش داده که آقای روحانی علاوه بر سخنرانی در اولین روز مجمع عمومی در نشست سران توسعه پایدار سازمان ملل هم سخنرانی خواهد کرد. دیدار با دبیر کل سازمان ملل و نشست‌های دو جانبه با بعضی از رهبران کشورهای حاضر در مجمع عمومی بخش دیگر برنامه سفر آقای روحانی خواهد بود. یوکیو آمانو دبیر کل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یک شنبه با اعضای کمیسیون برجام دیدار کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای آمانو در این دیدار تاکید کرد که بر اساس زمانبندی توافق شده در نقشه راه، قرار است مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس تا پایان سال جاری میلادی یعنی 4 ماه دیگر به پایان برسد. غلام حسین محسنی ارجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران از بررسی علت مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج خبر داده. شاهرخ زمانی که به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به 11 سال حبس محکوم شده بود، روز 22 شهریور ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت. عفو بین‌الملل و چندین تشکل کارگری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند درباره علت مرگ آقای زمانی تحقیق کند. بنابر گزارش از ایران، شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف ایران به 12 کشته رسیده. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به تلویزیون دولتی ایران گفته که 5 نفر در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندرعباس و 2 نفر دیگر هم در آذربایجان شرقی جان باختند. به گفته آقای چرخساز، با توجه به تداوم بارندگی‌ها در 12 استان ایران احتمال می‌رود میزان خسارت‌ها گسترش یابد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا در آغاز سفری 9 روزه به 2 کشور کوبا و آمریکا روز چهارشنبه وارد هاوانا شد و مورد استقبال راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت. پاپ در سخنان کوتاهی در فرودگاه هاوانا از تلاش کوبا و آمریکا برای بهبود روابط دو جانبه قدردانی کرد. پاپ فرانسیس که در شکل گرفتن مذاکرات محرمانه بین دو کشور نقش داشت، روند آشتی بین دو کشور را الگویی برای تمام جهان خواند و رهبران آمریکا و کوبا را
به استقامت در ادامه این مسیر دعوت کرد.
ممنونم فرین و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این بار دیگر نه یک تحقیق دانشگاهی است و نه گزارشی مطبوعاتی. این بار یک مقام رسمی، مدیر کل ثبت احوال استان قزوین، اعلام کرده که در سال گذشته در این استان بیش از 920 دختر بچه در گروه سنی 10 تا 14 سال ازدواج کردند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در صدای دیگر این هفته یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به موضوع ازدواج دختر بچه ها. خبر کوتاه‌تر از اونه که بشه به اون بالا پرداد. مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تنها به ارائه این آمار بسنده کرده که 920 دختر در گروه سنی 10 تا 14 سال در سال گذشته در این استان ازدواج کردند و البته از ثبت ازدواج یک دختر زیر 9 سال هم خبر داده. اما کسی از او و 920 زن کمتر از 15 سالی که حالا در قزوین زندگی میکنن نپرسیده که تکلیف مدرسه این گروه چی میشه. آیا اونها برای پذیرفتن مسئولیت یک زندگی آماده بودن؟ آیا اونها میتونن روابط اجتماعی و فردی مناسبی با جامعه جدید اطرافشون برقرار کنن؟ آیا اصلا میدونن ازدواج کردن یعنی چی؟ و اونطور که این روزها همه بر اون تاکید میکنن، متمتع کردن یک مرد یا همون برآوردن نیازهای جنسی یک مرد چگونه ممکنه؟ اینها سوالاتیه که شاید برای همیشه بی پاسخ بمونه. همراه هستیم با رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن تهران. خانم مظفریان، با تمام این آمار و اخبار منتشر شده به نظر میرسه که پدیده ازدواج زود هنگام در ایران اصلا پدیده جدیدی نیست.
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زود هنگام کودکان درگیر هستن. ولی به دلیل اینکه در سالهای اخیر مخصوصا از سال 1385 به بعد آمارهای مدونی رو سازمان ثبت احوال و بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردن و طی سرشماری‌هایی که از تمام کشور انجام گرفته در سه گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین‌های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد.
خانم مظفریان، چه معیاری برای تعیین سن ازدواج دختر بچه ها وجود داره؟ برخی معتقدن که سن اصلا نمیتونه عاملی برای تعیین میزان آمادگی یک دختر برای پذیرش مسئولیت یک زندگی مشترک باشه.
ماده ای که کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره. یعنی این تبصره رو هم کنوانسیون اضافه کرده برای اینکه کشورهای اسلامی به این کنوانسیون ملحق بشن. اما شرع در اسلام و قانون اساسی در ایران چه میگوید؟ میگه که کودکانی که به بلوغ میرسن از حالت شرعی خارج میشن و دیگه کودک محسوب نمیشن و وارد سن بزرگسالی میشن. به طور کلی اگر بخوام اشاره کنم که در قانون ایران چگونه میسن بگم که فردی کودک هست یا نیست، باید بگم که اون رو بر اساس دو مورد میسنجن. یکی این که به رشد رسیده باشه و یکی این که به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو مکول میکنه به نظر پزشک قانونی. بنابراین یک پروسه طولانی مدت است. اما اون چیزی که اهمیت داره، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40,000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26,000 مورد 15 تا 19 سال جزء مواردی هستند که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج های را هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سیاست های خودش رو درباره افزایش جمعیت پیگیری کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. پیش از این از مریم حسین خواه محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن پرسیده بودم که این سیاست ها چقدر در این ازدواج های زود هنگام مؤثره.
اگر در قالب سیاست های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب این که جای تعجب نداره جای اعتراض کردن رو هم نمی بنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه، به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه ها به خصوص دختر بچه های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم ها میاد اینکه نه تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه نشین و فقیر هست، ولی این آمار نشون میده که نه توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال میگیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن هم این آمار وجود داره و حتی توی استانها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیستش و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
و مریم حسین خواه به این پرسش هم پاسخ داده بود که این ازدواج های زود هنگام چه تبعاتی برای دختر بچه ها داره.
ببینید در یک نگاه کلی ازدواج زود هنگام دختر بچه ها اونها را از تحصیل باز می‌داره، به تبع اون این دخترها نمیتونن آدمای مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن، از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن با اون تعریفای کلیشه‌ای هم که ما می‌دونیم از نفس زن‌ها به عنوان همسر وجود داره. در افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش به خاطر زایمان زود هنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زود هنگام، و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش های دیگر رو معرفی میکردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن، دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن، وقتی که با مشکلات زندگی حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیطی که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
به رایحه مظفریان جمعیت شناس ساکن ایران برگردیم. خانم مظفریان، به نظر شما دلیل این ازدواج‌های زود هنگام چیه؟ مسائل فرهنگی، تعصباتی که سبب میشه خانواده‌ها زودتر بخوان مسئولیت دختران رو از روی دوش خودشون بردارن، یا فقر؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دختران شوهر بدن چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربها یا مهریه یا این دو مسائلی که در قوانین ایران، قوانین رایج ازدواج ایران هست، دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی ماجرا سر این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. اینکه مثلا دختری که تا در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا بازد شدن اقدام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه‌ای وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده، پس بنابراین در همون سنین شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر. و یک مورد دیگه هم بی‌فرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است، حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیوگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
شما همیشه میتونید برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 20420221122121 تماس بگیرید و روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام خودتون رو برای ما ضبط کنید. با پخش ویژه برنامه‌های برجام از آزاده اسدی، من سپیده بهکام از شما خدافظی میکنم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise.